به نام آن که هستی نام از او یافت. سلام به دوستان عزیز برنامه پرتو نور، خوشحالیم که در خدمت شما عزیزان هستیم، همینجور در خدمت آقای مهندس بازرگان که من فکر میکنم واقعا پرتو نور شما دیگه واقعا یکی از پایه‌های اصلی برنامه پرتو نور هستید. به هر حال دوستان که با برنامه های پرتو نور آشنایی دارین، این قسمت چهارم از سری برنامه های بدخداشناسی برنامه پرتو نوره که امیدواریم که اون قسمت های قبلی رو دیده باشین و بتونیم، همون دیدن اون برنامه ها باعث میشه که سوالات جدیدی تو ذهن شما عزیزان به وجود بیاد که همون سوالات شما ها باعث ادامه این برنامه ها میشه. همیشه خیلی ممنون به هر حال از همکاری شما عزیزان، خیلی ممنون تشریف آوردین باز دوستان، باز با صحبت‌های قبلی که شما کردین سوالات جدیدی برشون مطرح شده که اگه اجازه بدین برنامه رو شروع کنیم و سوالات من با شما در میون بذارم. بیننده عزیزی با توجه به برنامه قبلی شما این سوالی براش مطرح شده بود که خب تو برنامه گذشته شما همش در رابطه با بدخداشناسی صحبت کردین، یعنی همش ما از بود منفی رفتیم جلو و ایشون معتقد بودن خب چرا بهتر نیست که ما با یک دید مثبت‌تری یا باز از زاویه مثبت وارد خداشناسی بشیم و چیزای مثبت خداشناسی، خوب خداشناسی رو بررسی کنیم و بذاریم مردم تکلیف خودشون رو خودشون بدونن و هر کسی اختیار خودش رو داشته باشه و بدونه که چه دین نظرش راجع به دین میخواد چی باشه. این سوالی بود که برای اول من
بله
با شما در میون گذاشتم.
بله، به نام خدا و با سلام خدمت بینندگان عزیز، خوشبختم که بار دیگه فرصتی دست داد که خدمتتون باشیم و در مورد یک مسئله کلی که فعلا به صورت سلسله مباحثی مطرح شده بار دیگه به هر حال این سخن رو از نو بگیریم. مسئله بدخداشناسی بود که چطور مثل همه زمینه‌های زندگی لازمه که این کار درست انجام بشه وگرنه به اون نتیجه مطلوب نمیرسه. حالا اینطور که سوالی مطرح کردن شنوندگان عزیز، خب بله، بعضی وقتا لازمه که انسان جنبه های مثبت یه پدیده رو ببینه، شاید این موثرترین شیوه باشه، ولی نمیتونه قسمت دومش هم نفی بکنه. یعنی شما تا آفات یک جریان رو نشناسید و بیان نکنید این کافی نیست که فقط جهات مثبتش رو بگید. میگه تعرف الاشیاء به ازدادها، هر چیزی رو با ضدش میشه فهمید، در مقابله و مقایسه است که خیلی چیزا آشکار میشه. در اسلام هم میگه قولوا لا اله الا الله تفلح، اول نفی الهه ها و بت ها و به حال چیزهای منفیه، میگه اول اونو بذارین کنار، بعد وقتی که ابرهای تیره جلو چشمتون رفت کنار میتونید خورشید رو در واقع از نورش استفاده بکنید. به خصوص در زمینه دینشناسی، معرفت خدا و آخرت و مسائل اینچنین، لازمه که آفاتش و اشتباهاتش و خرافات رو و بد دینشناسی ها رو انسان این رو بدونه. اتفاقا حالا این مثالی که زدید، هفته پیش اتفاقا توی اینترنت یک ایمیلی از یکی از دوستان رسیده بود، اونم سلسله مراتب همینجوری همه برای هم در واقع فوروارد میکنن. خیلی جالب بود، عنوانش خیلی به این موضوع ما میخورد. تیترش بود خانه تکانی فکری. بحثش این بود که همینطور که ما شب عید خونه تکانی میکنیم، تمیز میکنیم خونمون رو و چیزهای زیادی رو دور میریزیم، گرد و خاکهایی که روی بعضی از اشیاء و لوازم خونه اومده کنار میزنیم، افکار و اندیشمونم هر از گاهی لازمه که خونه تکونی بکنیم. خیلی چیزا ما فکر میکنیم درسته، ولی تصور نداریم که این رو فکر خودمون نیست، رو عادت داریم انجام میدیم، رو الگوهای زندگی است که تو جامعه ما جا افتاده. پدرانمون، اجدادمون اینجوری عمل کردن، این شده یه الگوی خداپرستی، یه الگوی دینداری. الزاماً این درست نیست، حتماً این نیست که درست بوده باشه. اگه اینطور باشه هر جامعه‌ای مطابق فرهنگ و سنت و آدابش پس باید درست عمل بکنه. بحثش این بود که به هر حال باید یه بازنگری، یه خونه تکونی هم رو افکارمون بکنیم. مثالایی هم زده بود، خیلی جالب بود، از اینشتین کد کرده بود که در واقع این فکر شماست که زندگیتون رو زیر و رو میکنه. از یکی از دانشمندان علم موفقیت استیون کاوی کد کرده بود که شما اگه میخوان یه تغییرات جزئی تو زندگیتون به وجود بیارید، خب عملتون رو تغییر بدید، ولی اگر میخوان تغییرات کوانتومی به وجود بیارید، زیر و رو کنید، نگاهتون رو به زندگی عوض بکنید. یا بعضی اشارات فرهنگی هم کرده بود که فرض کنید شعر سهراب سپهری رو مطرح کرده بود که چشم ها را باید شست، جور دیگر باید دید. خود این که چشم ها رو باید شست، یعنی عوض کنیم نگاهمون رو به زندگی، یه جور دیگه نگاه بکنیم. واژه ها باید معنای خودش رو بده، باید یه طرح نوعی درافکن، در واقع باید به اصطلاح ری انجینیرینگ کرد، یک بازسازی مجدد، یه مهندسی جدید در افکار و اندیشمون رو به وجود بیاریم. یعنی همطور که فکر میکنیم ما داریم زندگی میکنیم. میگه که شما باید مراقب فکر کردنتون باشید، تصوراتتون، برای اینکه تصوراتتون، برای اینکه فکرتون گفتارتون رو به وجود میاره. مواظب گفتارتون باشید، گفتارتون عملتون و رفتارتون رو به وجود میاره. پس افکار گفتار رو به وجود میاره، گفتار رفتار رو به وجود میاره. مراقب رفتارتون باشید، رفتارتون عادتتون رو به وجود میاره. وقتی تکرار کنیم تبدیل به عادت میشه دیگه تکرارش میکنیم. مواظب عادتاتون باشید، شخصیتتون رو به وجود میاره. شخصیت ما رو همین بی‌نهایت کوچیکا که از صبح تا شب عمل میکنیم، کار ریز ریز روزانه اون داره شخصیتمون رو میسازه. مواظب شخصیتتون باشید، سرنوشتتون رو به وجود میاره. پس ببینید همه چی از فکر آغاز میشه. مواظب فکر باشید، گفتارتون بجوید. گفتار میشه کردار، کردار میشه عادت، عادت میشه شخصیت، شخصیت میشه سرنوشت. بنابراین خیلی مهمه، اصل و اساس اینه که ما چگونه نگاه میکنیم. میگه تغییرات کوانتومی میخوان به وجود بیارید، اندیشتون رو در واقع بخواین عوض بکنید. پس این کار اساسی فکر کردن. اتفاقا در قرآن هم همین رو میگه، میگه پیامبر به مردم بگو من فقط از شما یه چیزی میخوام، فقط یه کار بکنید. قل انما اعظکم بواحدت، پیامبر به مردم بگو خدا شما رو به یه کار فقط موعظه میکنه، به واحدت. چیه اون یه کار؟ تتفکروا، فکر کنید. قل انما اعظکم بواحدت ان تقوموا لله مثنا و فرادا. بلند شو از این حالت رخفت، افتادگی، تابع جو روزگار بودن، فرهنگ آبا اجدادین. بلند شو، خودت تکی یا با یه نفر، فکر کنید با هم. به واحدتن ان تقوم لله مثنا و فرادا ثم تتفکروا. حالا به تناسب اون زمانه میگه چی فکر کنید. ما به صاحبکم من جنن، این پیامبر که با شما زندگی کرده، مصاحب شما بوده، هم محل و هم شهریتون بوده، همه چیشو میدونه، این دیوونه است واقعا. وقتی که پیامبر اومده در برابر افکار و اندیشه زمانه قرار گرفته، میگه این بت‌ها رو بریزید دور، این مزخرفات چیه، این جاهلیت چیه، دختراتون رو زیر خاک میکنید، اینا همه غلطه، اینا همه بدبختی و بیچارگیه، این قارتی که همدیگر رو میکنید، زده زیر نظامی که قرنها باش عادت داشته. میگه این دیوانه است، این مجنونه، این پریشانگوی مالی خوریا گرفته. خب جو اجازه نمیده، نمیشه تو اون جامعه کسی مستقل فکر کنه، خلاف جریان حرکت کردن بسیار مشکله. میگه من فقط ازتون یه چیز میخوام. خدا به پیامبر میگه به مردم بگو فقط فکر بکنید. یکی یعنی خودت، برو در درون خودت اندیشه بکن، یا با یه رفیقت با هم تبادل نظر بکنی. این واقعا دیوانه است. این حرفا دلالت بر دیوانگی میکنه؟ این سابقه اصلا دیوانگی داشته؟ در هر دوره همینطوره، در هر زمانی، هر جامعه‌ای به اون چه که عمل میکنه فکر کنه اون دیگه عالیه، طریقت کم المسلا، عالی ترین شیوه زندگی، حالا دینداری، سیاست، اقتصاد، هرچی هست. یه ذره فکر کنید اون فکره که زندگی رو داره در واقع حرکت میده. بنابراین پس خانه تکانی باورها، خانه تکانی فکر، یعنی لااقل هر چند وقتی، حالا مثل خانه تکانی عید، آدم یه ارزیابی رو افکارش بکنه. منظور نیست که دور آدم بریزه، یه نگاهی بکنید. چه بسا خیلی چیزای اساسی بوده تو زندگی ولی غافل شدین، مشغولیت به زندگی ارزش و اولویت اونا رو پس زده، اینا رفته پایین، دیگه دیده نمیشه، گرد و خاک روشو گرفته. ببینه اینا خیلی مهمه، خیلی سرنوشت سازه، بیارین جلو برنامه زندگیتون بذارین، یادداشت بکنین، مراقبت بکنین. تو این خانه تکانی پس یه چیزایی میاد بالا، گرد و خاکش کنار گذاشته میشه، هش و زوائدش زده میشه، خرافاتش میره کنار، میشه برنامه زندگی. یه چیزایی بهش عادت کردید ولی وقتی فکر میکنید خانه تکانی میکنید، نه این چیزای خیلی مهمی نیست، اینا رو خب میذارین کنار، خلوتش میکنین. بنابراین بد خداشناسی در واقع گام اولش یه خانه تکانیه، یه ارزیابیه، فکر کردن، اندیشیدن که هم منطق امروز، عقلانیت امروز اینو میگه که از عادت ها بیه بیرون، و هم اصل و اساس دین همینه، تابع جب نباش. یه روز قیامت تو پیش خدا مسئولی، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کانوا مسئولا. میگه هرگز از چیزی که علم نداری پیروی نکن، رو تقلید، رو عادت. لا تقف ما لیس لك به علم، هرگز چیزی که دانش بهش نداری نرو دنبالش، دنبال این آقا، اون آقا، این اسم، این ایدئولوژی، این حزب، بدون که این ابزار شناخت که بهت دادیم، چشمت و گوشت و عقلت، دلت پیش خدا پاسخگوه، تو باید خودت بفهمی تا عمل بکنی. بنابراین این پاسخ به این دوست عزیزی که گفتن که بهتر جنبه‌های فقط مثبت رو بگیم، بله مثبت به جای خودش، ولی تا این خانه تکانی ها نشه و جنبه های منفی گفته نشه، اون تأثیر رو متاسفانه نمیذاره.
خیلی ممنون، مرسی. آقای مهندس، بیننده عزیز دیگه ای با توجه به برنامه قبلی شما از سری بد خداشناسی، در یکی از اون برنامه های شما گفته بودین که راجع به عدالت خدا صحبت کرده بودین، که
بله.
این بیننده عزیز اعتراض داشته به صحبت شما، چون گفتن که این توضیح، در حقیقت اعتراض نشد، توضیح بیشتری خواسته بودن که حکمت این خداوند چیه که انسان ها را با ظواهر مختلف، یا سلامتی، یا ظواهر فیزیکی مختلف، یا با وضع اقتصادی مختلف به وجود میاره. اینو خواسته بودن که شما یه توضیح بیشتری لطفاً بدین براشون.
بله، من توی یکی از این جلسات عرض کردم که عدالت خدا مساوی آفریدن دیگران نیست. این اشتباه در واقع خیلی عمومیه که مردم فکر میکنن خدا عادله پس باید همه مساوی باشن. عدالت از تعادل میاد، یعنی همه چی متعادله، هر چیزی سر جای خودشه، نه مساویه. هیچ دو چیزی در دنیا با هم مساوی نیستن، همونطور که خطوط سرانگشتانمون با هم فرق میکنه، نمیدونم خطوط چشم با هم فرق میکنه، همه چیمون اصلا با هم فرق میکنه. این در واقع با هم ترکیب شدن و هر کدوم در جای خود قرار گرفتنه که اهمیت داره. اجزای بدن ما ممکنه با هم اختلاف پیدا کنن، مغز بگه من برترم، قلب بگه من برترم، ریه بگه من برترم، هیچی رو نمیشه گفت چی برتر از هم دیگه است. هم به هم اعتراض کنن، ناخن بگه خدایا چرا منو ناخن کردی، یا منو کف پا قرار دادی، نمیدونم، یا زانو قرار دادی، یا چیزی که مثلا یه عضوی که بدتره یا کارش به نظر ما کم اهمیته، ولی همه دارن با هم متعادل کار میکنن. بنابراین این سخن درستی نیست که انتظار داشته باشیم هیچ کسی مریض نشه. اگه یک کسی عقب افتادگی داره، یک کسی استعدادش کمتره، شکلش مثلا مثل بقیه زیبا نیست، بدنش اون تناسبات آراستگی نداره، پس خدا ظالمه، خدا چه عدالتی. اصلا عدالت به این معنا نیست، این با هم هماهنگ کار کردن منطقیه که هر کدوم جای خودشون. اتفاقا من چند روز پیش یک مقاله می دیدم، یه سخنرانی، حالا شهر شما به هر حال شما همسایه استنفورد هستید و از همینجا من مثال بزنم، یه سخنرانی استیو جابز که خب کم و بیش همه شاد بینندگانم خب اکثریت می شناسن، ایشون در واقع بنیانگذار شرکت اپل دیگه، از معروفترین بزرگترین شرکت های کامپیوتری دنیا بوده دیگه، هنوزم هست، یا پیکسل که اون شرکتی که کار انیمیشن میکنه. خب زندگی خود این در واقع یک نشانه است از حکمت این چیزا که به نظر ما بی عدالتی میاد. من فکر میکنم اگر میدونید دنیای امروز رو این انقلاب انفورماتیک، انقلاب تکنولوژی، این مثلا اینترنت و کامپیوتر و الکترونیک زیر رو کرده، به گمان من اگر 10 نفر در این انقلاب بزرگ دنیا سهم داشته باشن، قطعا یکیشون همین استیو جابزه. این تمام کارهای هنری و کارهای در واقع آرکیتکچر اینا همه در واقع از طریق همین مکینتاش و یعنی بهترین کامپیوتر، کامپیوترهای اپل برای این کار دیگه. حالا خود زندگی این رو ملاحظه بکنید که چقدر آدم میفهمه که حکمت در این به ظاهر بی عدالتی ها. این سخنرانی کرد، سخنرانی کوتاهی تو این دانشگاه استنفورد، 3 درس به دانشجوها از گذشته خودش داد. گفت اولا من وقتی مادرم منو به دنیا آورد، مادرش یه دانشجوی تنهایی بود که معلوم نیست پدرش کی هستش، و چون نمیتونست، مادرش دانشجو بود و به هر حال ازدواجم نکرده بود، اینو میذاره پرورشگاه. میگه مادر بیولوژیکی من در واقع، فقط منو پرورشگاه که گذاشت، توصیه کرده بود که هر کسی این رو میاد اداپت میکنه، میگیره بزرگش بکنه، به این شرط من امضا میکنم که این درس بخونه. به این ترتیب یک بچه ای که تو فرهنگ ما میگن بچه حرامزاده دیگه نیست.
بله
بله، حالا من وقت فرهنگ خودم. بعد میگه که خب بالاخره قرار شد که یک زن و شوهری که مثلا تحصیل کرده بودن، حقوق خونده بود، بیان. من میگه اونا وقتی میان منصرف میشن و بعد میگن ما دختر میخواستیم و نمیگیرن، تو این پرورشگاه میمونه، بالاخره رو دست پرورشگاهی ها مونده بوده. میگه ساعت 12 شب به پدر مادر فعلی من زنگ میزنن که یه بچه رو دست مونده، بیان شما اینو بگیرید. اونا میاد و بعد منشون اونا سوادی نداشتن. میگه پدرم اصلا دبیرستان رو تمام نکرده بوده، مادرم هم کالج، و خب مادر بیولوژیک این حاضر نبوده به این آدم های بیسواد بده. میگه بر اینا براخره تعهد کردن که در آینده بذارن من درس بخونم. حالا خوب دقت بکنید، میگه اینا فقیر بودن، براخره منو بزرگ کردن، 17 سالگی خلاصه منو گذاشتن کالج، من دبیرستانم خوب نتونسته بودم بخونم، بنابراین انقدر ضعیف بودم که به اندازه پول دانشگاه استنفورد خرج مثلا کالج من شد. میگه ولی من بیشتر از 6 ماه تحمل نکردم، مثلا نمیفهمیدم، مثلا ذوق اینا رو نداشتم. بعد از 6 ماه کویت میکنه، استعفا میده، دانشگاه میاد بیرون. دانشگاه که نه، کالج حتی. یعنی یک کسی که معلوم نیست پدرش کیه، اینطوری بزرگ شده در فقر، میگه من 7 مایل روزای تعطیل راه میرفتم و یک کلیسا میرسیدم که غذا اونجا یه غذای گرمی داشتن، یعنی برای یک غذا نهار گرفتن. میگه این قوطی های خالی کنسرو و نمیدونم قوطی نوشابه رو جمع میکردم دونه مثلا 4 سنت مثلا، که از این طریق پولی جمع کنم. جا و مکانی نداشتم، رو زمین میخوابیدم. اینا به نظر ما همش بی‌عدالتیه دیگه. چرا خدای عادلی، چرا این باید مثلا معلوم نباشه پدرش و کیه، کی میخواد بزرگش بکنه، چرا در فقر زندگی بکنه، چرا استعدادش کمه که در بیرستانم درست نتونسته، کالجم بیشتر از اونم یک کالج درجه 3 ریپ کالج انبان کرده بود. خب این آقا میگه من بعد از 6 ماه گذاشتم کنار، ولی تا 1 سالم هم میرفتم میامدم بدون مسئولیت. بعد گفتم یک کلاس خط بردارم، یک کلاس خط، خطاطی. حالا خطاطی اینا مثل ما خط نستعلیق و نمیدونم اینا نیست که با نقاطی که بالا هم میذارن. خب این خودش به ذهنش رسیده بوده، کار ذوقی برای خودش انتخاب، کلاس خط میره، فقط چند تا واحد خط برمی داره. بعد به نظرش یه ایده های میرسه تو گاراژ خونهشون، شروع میکنه، اون موقع تازه کامپیوتر را افتاده بوده، شروع میکنن با وارد کردن این خطوط هنری در کامپیوتر، در واقع اون سیستم مکینتاش رو در عرض 10 سال میگه تو گاراژ خونمون که با یکی از دوستاش کار کرده بوده به 2 میلیون دلار سرمایه و 4000 نفر کارمند، چیزی که از یه چیزی شروع شده بوده، و بعد نشون میده که چطور بالاخره ما در 10 ساله اوج تونستیم بگیریم و اصلا انقلابی به وجود آوردیم. همین سختی هایی که در زندگیش بوده، همون محرومیت ها، این ذهنیاتش رو، این ابتکاراشش رو در واقع پرورش داده. بعدم جالبه که حالا اون شرکت وقتی بزرگ میشه هیئت مدیره پیدا میکنه، این رو میذارنش کنار و حالا داستانش رو با فصله دو مرتبه از صفر شروع میکنه. شروع میکنه در این کار انیمیشن، بزرگترین کمپانی انیمیشن دنیا رو که این تحول عظیم ایجاد کرده، یعنی هم شرکت پیکسل هم در واقع اپل، این دوتا از تأثیرگذارترین شرکت ها و کمپانی ها در جهان مثلا تکنولوژی که امروز هستن. نشون میده در حساب ما میگیم خب این چرا باید این مشکلات رو ببینه. منظورم اینه که ده ها حکمت وجود داره که ما نمیدونیم، از چشم ما دوره، ما غافل هستیم. در نظام خدا، در واقع عدالت خدا، اینا همه با هم کامبین میشه، همه اینا با هم دیگه کار میکنن. حالا خیلی میشه از این مثال ها زد، ولی فقط خواستم یه نمونه ای رو که برات منطقه و شهر شماست از همین بیخ و گوش خودمون مثال بزنم که تأثیرگذارترین آدم ها میبینیم در شرایط سختی روزگار گذروندن ولی تونستن از پایین به بالا بیان دیگه.
یعنی در حقیقت این تغییرات باعث میشه که به یک جایی، به یک چیز مثبتی که ما نمیدونیم علتش رو، بله، به وجود بیاد. خیلی ممنون، انشالله که بیننده عزیزمون جواب سوالشون گرفته باشن. حالا برگردیم به اصل مطلب، بله. چون این برنامه چهارم از سری برنامه های بدخداشناسیه که باز در رابطه با این سوالی که برای بیننده ما مطرح شده بود، اینه که شما خیلی به علت وقت نداشتن در جلسات قبل اشاره کردین به مواردی از بدشناسی، بدخداشناسی و بددینی که در حقیقت اعتماد کردن به ظن و گمانه، و به این اشاره کردیم، ولی چون فرصتی نبود بیننده عزیز توضیح بیشتری خواستن و بیشتر گفتن که ما بیشتر در زندگی روزمرمون، بیشتر کارهای ما روی احتمالات، روی ظن و گمانه، و خیلی کمتر اتفاق میفته که ما یه تصمیم گیریایی بکنیم که خیلی اطمینان و یقین به اون داشته باشیم، و از شما توضیح بیشتری در این مورد خواستن.
بله، ببینید، من دفعه هم عرض کردم که ما تو زندگی خب چاره نداریم، خیلی چیزا رو روی حدس و گمان و احتمال و وهم و اینا انجام میدیم، ولی اتکا کردن و بسنده کردن به این که اون گمان ما درسته، اینه که مشکل آفرین میشه. یعنی زن با تین زین به معنای گمان و تصور، او کافی نیست. قرآن میگه که ای کسانی که ایمان آورده اید، اجتنبو کثیرن من الزن، از بسیاری از پندارها بپریزید، ان بعض الزن اسمون، بعضی از پندارها گناهه. یعنی همینی که ما به خودمون اجازه بدیم که فکر بدی تو ذهنمون خطور بکنه، خود او یواش یواش داوری های ما رو شکل میده. یعنی باید این رو قبول کرد که گمان ما، احتمالی که ما میدیم، الزاماً درست نیست، ممکنه درست باشه، ممکنه خطا باشه. در واقع روی اون نمیتونیم 100% حساب بکنیم. در قرآن میگه هرگز به فکر خودتون، به تصور خودتون یک بهای کامل ندین، بعضیش گناهه. یعنی دامنه امنیت انسان‌ها در یه جامعه تنها این نیست که ما به حقوق هم دیگه تجاوز نکنیم، پشت سر هم بد نگیم، حتی تو ذهنمون هم حق نداریم تصور بد بی جهت درباره دیگری بکنیم. برای که خود اون یه روزی شکل واقعی به خودش خواهد گرفت. اندیشه خودمون رو هم نباید درباره دیگری خراب بکنیم. از فرمایشات حضرت علی می فرماید ز امر اخیک الا احسنه، کار برادرت رو، یعنی برادر منظور کسانی که با هم هستین، بر بهترین حالت توجیه بکن. یعنی اگر آمد و سلام علیکی با تو نکرد، چرا ذهنت میره تو حالت بد که لابد میخواسته به من بی‌اعتنایی بکنه؟ ممکنه تو رو ندیده باشه، ممکنه حواسش به جای دیگه بوده باشه، ممکنه میخواسته بعد از سلام علیک با کسی دیگه سراغ تو بیاد. 100 تا احتمال وجود داره، چرا ذهن تو دنبال بدترینش میره؟ اتفاقا چون بحث زن بود، من دفعه پیشم بود مثنوی مولوی دیدم، خیلی قشنگ، یه دو تا شعرش رو بخونم براتون. میگه این خیال و وهم بد چون شد پدید، 100 هزاران یار را از هم برید. این همه دوستی ها و رفاقت ها همش از این وهم زن و گمان بد، اطمینان نداریم. مشفقی گر کرد جور و امتحان، عقل باید که نباشد بدگمان. حالا رفیق شفیقی یک جوری کرده، یک بیوفایی به تو کرده، یه محنتی به وجود آورده، عقل تو باید حاکم باشه که بی خود بهش بدگمان نشی. عالم وهم و خیال طمع و بیم، هست رهرو را یکی سد عظیم. در واقع این خیالات، این سوء ظن‌ها یه سد عظیمی مقابله حسن معاشرت و حسن روابط انسان هاست، راه رو میبنده. غرق گشته عقل های چون جبال، در بهار وهم و گرداب خیال. انسان هایی که عقلشون، دانششون مثل کوه استواره، تو این دریای وهم و خیال و بدگمانی های به دیگران غرق شده. زین خیال رهزن راه یقین، گشت 72 ملت اهل دین. چطور شده که ملت ها به جای وحدت، برادری، در کنار هم بودن، این اصطلاح 72 ملت، این همه با هم دشمن شدن، پشت کردن، تفرقه و تشتت رو به وجود آوردن؟ میگه پایش همش ظن و گمانه. بعد تشبیه میکنه، میگه علم را 2 پر، گمان را 1 پر است. ناقص آمد ظن، به پرواز ابتر است. تو علم پیدا کنی مثل یک پرنده که 2 بال داره. نمیگه وهم ظن و گمان بی خوده، میگه اون 1 باله. با ظن و گمان نمیشه عمل کرد. مرغ 1 پر زود افتد سرنگون، باز برپرد 2 گامی یا فزون. هر چه قدمه 1-2 گام بره بالاخره میفته. افت و خیزان میرود مرغ گمان، با 1 پر بر امید آشیان. چون ز ظن وار است علمش، رونمود شد 2 پر آن مرغ، 1 پر پرگشود. در واقع میبینین شاعران ما، عارفان ما هم از گذشته های بسیار دور تاریخ این اتکای بر ظن و گمان رو با زیباترین بیان برای ما اینها رو توجیه کردن، توصیفش کردن. ولی همچنان مثل این که بشر دوست داره که به اتکای تصور و خیال قضاوت نادرست درباره کسانی بکنه و اون رو مقدمه‌ای برای جدا شدن بگذاره.
بله، خیلی ممنون بیننده عزیز، انشالله که هنوز با ما هستین و از خودتون هم قاطی این بحثای ما میدونین و همینجور چیزایی که گفته میشه راجبش فکر میکنین و باعث میشه که همون باعث میشه که سوالات دیگه تو ذهن شما عزیزان به وجود بیاد. آقای مهندس بازرگان راجب با زن و گمان صحبت کردن و اشعار قشنگی هم از مولانا خوندن، ولی سوالی که مطرح میشه در این رابطه با اینه که خب این زن و گمان بیشتر در رابطه با مسائل بین انسان هاست و وقتی که یک انسان میتونه در روابط همدیگه و یا روابط روزمره به این مرحله زن و گمان برسه، خب میتونه در مسائل ماورای فیزیک یا خدا، آخرت هم زن و گمان پیدا بکنه و خب این خیلی طبیعیه که چیزایی که ما میبینیم باز به شک میکنیم، وای به حال چیزایی که نمیبینیم. اگه ممکنه خواهش کنم که در این مورد هم یک توضیح برای بیننده عزیز ما بدید.
بله، باز به قول خود مولوی میگه هر کسی از ظن خود شد یار من، از درون من نجست اسرار من، سر من از ناله من دور نیست، لیک چشم و گوش را آن نور نیست. یعنی وقتی که ما انسان‌ها که همدیگر رو میشناسیم دقیقا یک نوع هستیم، ولی باز نمیفهمیم همدیگر رو. هر کسی از ظن خودش، تصور خودش، گمان خودش با دیگری یار میشه، در حالی که ممکنه او این نظر رو نداشته باشه. خب میگم حرفای من، سر من از ناله من دور نیست. این حرفایی که زدم داره نشون میده خواستای منو، ولی چشم و گوش را آن نور نیست. وقتی نور بصیرت نباشه اشتباه میکنه. بنابراین وای به حال مسائل دور از روابط عادی انسانی. یکی از مثالها، فرض کنید این دید انسان راجع به فرشتگانه. شما تو همه ملت ها برید از گذشته تاریخ، از اونجایی که به هر حال فرشتگان رو موجودی مربوط به خدا میدونستن، هم خدا رو بالا تصور میکنن، خدایی که تو همه ادیان گفتن همه جا هست، خدا مکان نداره، ولی ما میخوایم دعا بکنیم سرمون رو بالا میکنیم، ای خدا، مثل اینکه خدا اون بالاست، مثلا پایین نیست. فکر میکنیم فرشتگان هم بالان، تو بالام که انسان ها نمیتونن برن، پس فرشتگان که بالان لابد بال دارن دیگه، چون فقط پرنده ها میرن بالا. تمام نقاشی ها از فرشتگان تو مسیحیت، تو اسلام، تو همه جا فرشتگان رو یا به صورت یه دخترکانی مثلا جوان که بال دارن، یا یه بچه های خیلی مثلا سفید و توپلی که یه دوتا بال کوچیک دارن. یعنی این میشه تصور بشری دیگه. همه هم فکر میکنن خب لابد فرشته اینجوریه، اصلا جنسیت نداره که فرشته. در قرآن شاید در 20 آیه است میگه مثلا اونهایی که فکر میکنن لیسمون الملائکه تسمیت الانسا، روی اینا نام مؤنث گذاشتن، میگه ما لهم به من علم، اصلا اینا دانش ندارن، علمی ندارن، الا اتباع الظن، فقط دنبال گمان خودشونه. پس طبیعیه که وقتی صحبت نیروهای اصلا فرشتگان، یعنی نیروهایی که در جهان هستن، عوامل و کارگزاران عالم هستی، تنها انسان که نیست، تنها یه موجود مادی مشخصی برای ما که نیست، جهان انقدر پیچیده است، انقدر انرژی ها و نیروهای وجود دارن، حالا به تعبیر 1400 سال پیش زبان عربی قبائل اون حدود این عنوان مثلا ملائک روش گذاشته شده. تو تصور انسان ها تو همه فرهنگ ها هم هستش که خب فرشتگان در واقع بس بال دارن دیگه. پس میبینین که چقدر ممکنه باورهای ما نسبت به مسائل دینی اشتباه باشه، خطا باشه. باز اتفاقا از چیزای مولوی هستش که میگه از حق نزن لا یغنی رسید، یعنی حق خدا گفته زن کافی نیست، زن و گمان برای رسیدن به حق. مرکب زن بر فلک ها کی دوید، اگه سوار اسب زن و گمان بخوای بشی، بر مرکب، بر موشک زن و گمان سوار بشی، اون که نمیتونه بره بالا. راه کردی لیک در زن چو برق، یعنی تشبیه میکنه به رعد و برقی که در آسمانه. وقتی که هوا طوفانیه و رعد و برق میشه، یه جرقه برق میزنه، یه کمی آدم دو قدم جلو پاشو میتونه ببینه، دو قدم میره جلو، دو مرتبه تاریک میشه، دو مرتبه 5 دقیقه 10 دقیقه بعد یه رعد و برقی میزنه، باز میره جلو. این تو قرآن هم سوره بقره آمده، میگه بله بله هر وقت که رعد و برق میزنه گامی جلو میذارن، ولی ازا ازلم علیهم قام، و وقتی دو مرتبه تاریک میشه میسته. مولوی هم همینو میگه، راه کردی لیک در زن چو برق، عشر آن ره کن پی وحی چو برق. میگه الهامات الهی مثل طلوع خورشیده، مثل خورشیدیست که از مشرق سر میزنه، در پرتوب نور مشرق، نوری که از شرق داره خورشید حالا میاد و همه جا روشن میکنه، تو راه برو، نه در پرتوب این جرقه هایی که میزنه. زن و گمان یه جرقه است که به ذهن تو خطور میکنه. زن لا یغنی من الحق، خوانده ای در کتاب خدا که میگه زن کافی نیست، زن گمان، و ز چنان برقی ز شرقی مانده ای. وقتی که تو به زن و گمان و حدس خودت بسنده کردی، از اون اشراق، از اون طلوع خورشید واموندی، در این حال که میگه اون جرقه ها تو زندگی خوبه، ولی مهم اینه که در پرتو خورشید جهانتاب حقیقت باشی. اینه که خیلی تو فرهنگ ما، تو به اصطلاح معارف ما، حالا چه دینی چه عرفانیمون، این مسائل بازگو شده، ولی همچنان لازمه اینا خونه تکونی بشه، دائما بیاد بالا و بیشتر این مفاهیمی رو یادآور خودمون بکنیم.
مرسی آقای بازرگان، اشاره کردین به فرشته ها. لاغر خوشحالم که با تمام این که همیشه برای خانم ها سواله که بعضی جاهای دین اسلام شاید رعایت انصاف بین مرد و زن رعایت نشده، حالا به اشتباه، حداقل اینجا فرشته ها رو بیشتر در شکل خانم ها مجسم میکنن، یعنی
به نفع
خانم ها میشه که خانم ها باز یه به فرشته ها بیشتر نزدیکه. به هر حال از این مسئله بگذریم، اشاره کردین واقعا به مسئله آخرت و به چیزایی که خیلی زن و گمان به وجود میاره و واقعا یک سوال، چون آخرت یکی از پیچیده ترین موضوعای فکر کنم برای همه باشه، چون یه جایی که نه کسی ازش اومده خبری آورده، نه یه جایی که فکر کنیم راحت میتونیم بهش دسترسی داشته باشیم و بتونیم اطلاعاتی کسب کنیم راجبش. خب به خاطر همین خیلی باعث میشه که آدم توی ذهن خودش یک ظن و گمانی پیدا بکنه و برایش سوال مطرح شه، همونجوری که برای بیننده‌های عزیز ما خیلی مسئله مطرح شده و بارها اینو خواستن که ما از شما سوال کنیم که نظر شما رو در این مورد هم بدونیم.
بله، خب همینطوره. بیشترین مواردی که در قرآن به خصوص نهی شده تکیه بر ظن و گمان، حدس و خیال و احتمال در مورد مسائلی است که مربوط به ماورای فیزیک، در واقع به عالم غیر از اون مناسبات عادی است که ما می‌بینیم. بیشتر از همه درباره قیامت آمده که حالا فرصتی نیست که متاسفانه به این مسئله بپردازیم. در مورد قیامت هم مثلا فرض کنید چیزی که خیلی بیشتر از همه برای آدم ها غیر قابل باوره که ما مثلا فرض کنید 70-80 سال هم اگر زندگی کردیم، صبح تا شب این همه گفتار داشتیم، این همه کردار داشتیم، این همه پندار داشتیم، پندار بعد، حالا این شعاره مثلا ما، اینا رو کی ثبت و ضبط میتونه بکنه؟ کی حسابشو داره؟ میلیون ها میلیارد ها انسانی که آمدن و رفتن، اینا کجا ثبت و ضبط میشه؟ چطور ممکنه خدا مطلع باشه؟ پس یه کلیاتی ممکنه که خدا از اعمال و رفتار ما، خالق ما، بدونه. ولی مگه میشه اینا رو ما ثبت و ضبط شدهش رو تصور بکنیم جایی هست؟ من توی که این برنامه ها خدمتتون عرض کردم، اگه یادتون باشه، نمیدونم چند تا برنامه پیش بود، چیز خیلی روزمره عادی. الان اتومبیلای مدرنی که تقریبا چند سال اخیر دارن میسازن، اتومبیل حالا یه کمی مثلا سطح بالاتر، همه جی پی اس داره دیگه، از این نویگیتور که برای آدرس رو شما روش میزنین و هر جا بخواید برین در هر شهری. در واقع عمل کرده این دستگاه، حالا میلیون ها الان ماشین وجود داره، حالا تو امریکا یا اروپا، حتی این کشورهای دیگه میره، در واقع یک در واقع هماهنگی بین اون ساتلایت هایی که در بالا هستن و این دستگاه کوچیکی که تو ماشین هست. یعنی دائما اون ساتلایت داره ما رو هدایت میکنه، تو ماشین هست، مرتب آدم میگه چپ، با هم نقشه داره نشون میده ماشین تو کدوم مسیر میره، دست چپ باید بپیچی، راست باید بپیچی، اشتباه رفتی، دور بزن، برگرد. یعنی در واقع یه هدایتگری در آسمان هست، ما رو هر لحظه هوامونو داره، تمام خطاها و اشتباهاتم داره میگه و ما رو داره هدایت میکنه. هیچ سیمی هم نیست. میلیون ها نفر الان دارن اینطوری با همین جی پی اس مسیرشون رو دارن میرن، ایالت هایی میرن، قاره های کشورهای میرن که هیچ اطلاع ندارن. از فرودگاه که هواپیما پیاده میشه فقط اون آدرس و یه خط توی دستگاهش میزنه، یه چیز ارزون قیمتش 60-70 دلاری هم اینجا 100 دلار فرض کنید، کاملا داره هدایت میشه. اینو مغز ما ساخته با یه هماهنگی که بین در واقع این جی پی اس و ساتلایت برقرار میشه دیگه، نه سیمی هست، هیچی، فقط امواجه. ولی باور نداریم که یه خدایی هم اینو مغز ما ساخته، باور نداریم سازنده مغز ما، خالق مغز ما هم این حداقل رو بلده که یه جی پی اسی توی تک تک سلولای ما داشته باشه که ما رو هدایت غریزی، هدایت فطری، هدایت تشریعی بکنه. این این مثال خیلی ساده است. حالا تو قرآن در سوره فصلت آیه 19-23 میگه که روز قیامت چشم شما، گوش شما، پوست بدن شما گواهی میده به اعمالتون. بعد میگه آدم ها خیلی تعجب میکنه، حالا همه تعجب میکنه یعنی چی چشم گوش ما؟ بله، هر چی که ما میبینیم تو سلولهای چشممون تمام این بایگانی ها هست. اگه برای قدیمی ها باورش سخت بود، تو این دوره که مسئله کلونینگ هست که با یه سلول پوست بدن عیناً میشه اون انسان رو بازسازی کرد، این فیلم پارک جوراسیک که فرض کنید پشه‌ای که مثلا 500 میلیون سال پیش رو بدن دایناسوری نشسته و از خون او میکیده، الان مثلا این پشه رو میتونن کد اون دایناسور رو مثلا در بیارن الان بازسازی بکنن. یعنی حتی یه قطره خون یه دایناسور 300 میلیون سال پیش از نظر تئوری این درسته، ولی حالا عملی نتونستن این کار بکنن. یعنی پس تمام رفتار ما، گفتار ما، هر چی میبینیم، میشنویم، همه چی تو سلولای بدن اون هست. پوست ما هر کاری کرده، اگه تو گوش کسی زده باشیم این سلولا تمام این ضربه رو دارن، حالا ما نمیتونیم ازش در بیاریم. چطور صوتو با یک سوزن گرامافون، یه ارتعاشی که به وجود آمده، آدم از توی صفحه میتونه در بیاره؟ مگه ضبط صوت مگر چی هست به صورت نوار؟ همه ارتعاشات تو جهان قابل استخراجه. قرآن هم همینو میگه، بارها آیات زیادی هست میگه که پوستتون، چشمتون، گوشتون، تمام وجودتون گواهی میده. تنه یه درخت برای یک گیاهشناس داره حرف میزنه، رگه های زمین برای یه زمینشناس داره حرف میزنه، گواهی میده. بعد میگه که تعجب میکنن مردم و میگه که آخه چطور ممکنه پوست بدن؟ میگه همون که خدایی که همه چی رو آفریده و همه چی رو به نطق درآورده، خب پوست بدن تو هم، نه که به نطقی که حرف بزنه. میگه شما تو دنیا چنین چیزی رو قبول نداشتین. ذالکم ظنکم الذی ظننتم بربکم، این ظن شما بود، گمان شما بود که همه چی غایبه، فقط خدای کلیات رو میبینه. میگه لکن ظننتم ان الله لا یعلم کثیرا مما تعملون، تصورتون این بود که خیلی چیزا مخفیه، همینطور که ما در عالم خودمون وقتی در گوشی حرف بزنیم دیگری نمیفهمه، تو دلمون یک فکری خلجان بکنه فکر کنیم دیگری نمیفهمه، ناخودآگاه خدا رو هم اینجوری فکر میکنیم. پس یکی از خیالات واهی زن و گمانها همین غافل بودن از نظام ثبت و ضبط اعمال در جهان هستی، که این رو بیخبر هستیم و بعد هر کار دیگه دلمون بخواد میکنیم، فکر میکنیم که چیزی مکتوب نشده، در حالی که اگه جلو دوربین باشیم یا ضبط صوتی جلومون باشه لااقل خودمون رو، هوای خودمون رو داریم، دارن مدرک میگیرن، صدای آدم ضبط میشه، یه تصویر آدم رو دارن، ولی نمیدونیم یه دوربین دیگه و یه ضبط صوت دیگه همه جای جهان هست که ما رو داره میبینه،
اعمال ما رو. بله، خیلی ممنون بازم، مرسی. فکر میکنم با وقت کمی که داریم میگه به عنوان آخرین سوال از شما سوال کنم که کلن چه مواردی اگه بشه مثال بزنین که ممکنه که آدم در مورد خداشناسی اشتباه بکنه و در مسیر بد خداشناسی قرار بگیره در رابطه با خود خداوند، ذات خداوند یا صفات خداوند یا اعمال خداوند؟ اگه لطف کنین چند مثالی برای بیننده عزیزمون بزنین.
بله، خب ما با ذات خداوند که آشنا نداریم، این خدا که اول آخر ظاهر باطن، بیرون از زمان، بیرون از مکان، نه مهم روی انتظاراتی که در واقع از خدا داریم، یعنی قوانین خدا و نظامات خدا. بیشتر این زن و گمان ها موقعی پیدا میشه که آدم دچار یه مشکلاتی و مصیبت هایی میشه، اونجاست که در واقع جور دیگه‌ای به خدا فکر میکنه، انتظار داره که خدا همه جا مثلا هواشو داشته باشه، هیچ وقت هیچ بیماری، هیچ رنجی، هیچ دردی، هیچ مصیبتی، هیچ چیزی دیگه نداشته باشه. در قرآن بیشتر اتفاقا از گرفتاری ها مطرح میکنه، یا جنگ هایی که بوده، مثلا در بعضی از جنگ ها میگه که آنچنان مصیبت ها و مشکلات بر شما وارد شد و زلزلو، آنچنان دچار تزلزل شدند مؤمنین، حال دادن جلو خودش ببینه دیگران دارن میفتن میمیرن، حتی یقول رسول و الذین معه متى نصر الله، حتی رسول و مؤمنین هم گفتن پس کمک خدا، نصرت خدا چی شد در واقع؟ یعنی یه جاهاییست که روی گمان آدم، یا میگه که وقتی شکست خوردند در جنگ مثلا احد، میگه ها خب دیدن که یک چهارم سپاه کشته شدن، اینا 300 نفر بوده 70 تاشون کشته شدن، 60 70 تام زخمی شدن، خود پیامبرم پیشونیشون زخمی شده، دندانشون شکسته افتادن. اینه احساس میکنه که تو این دنیا هر کسی به هر قدرتی تکیه پیدا میکنه برای اینکه در واقع یه ساپورتی، یه حمایتی داشته باشه. حالا یه دینی، یه پیامبری خدا فرستاده، ما هم تنها حامیان اون هستیم، چطور ما شکست خوردیم؟ چطور فرماندهمون حمزه کشته شد؟ چطور خود پیامبرم داشت کشته میشد؟ چطور ما یه همچین ضربه سهمگینی خوردیم و بت پرستا پیروز شدن، بتاشون رو بلند کردن، اعلی هبل بر فراز باد، بر افراشته باد اسم بتاشون رو بردن؟ پس خدا کجاست؟ خدا چرا غایبه؟ خدا چرا به داد ما نرسید؟ یعنی انتظارش اینه که خدا به هر قیمتی تو تحت هر شرایطی یا آدمایی که رعایت قانون جنگ رو نکردن، بی انضباطی کردن، سنگرا رو رها کردن، اون گردن عهد رها کردن، به هر قیمتی باید پیروز بشن. میگن اشتباه میکنه این زن رو گمان شماست. قوانین خدا این نیست که خدا بچه لوس و نونور دوست نداره. یه دیندار، یه مؤمنی که فکر کنه که خدا قوانین رو به خاطر او داره تغییر میده، میگه اینا یه دهی که ضربه رو خورده بودن، نشسته بودن فکر میکردن ما این ضربه رو از کجا خوردیم؟ آخه چرا خدا نتونست رسولش ما رو حمایت کنه؟ میگه در اون موقع زننتم بالله زنون، چه نظرهای سویی به خدا داشتین، چه گمانهای باطلی، یعنی احساستون بود که خدا ناتوانه، خدا شکست خورده. گفتین انا هازا، از کجا ما این ضربه رو خوردیم؟ میگه از خودتون خوردیم. خدا پرستی این نیست که دیگه شما رو به هر قیمتی خدا هواتونو داره، رعایت بکنید نظاماتو پیروز میشید، نکنه ضربهشو در واقع میخورید. حالا مفصل تو این زمینه یادداشتای من کرده بودم انواع در واقع مواردی که بشر گمانهاش نسبت به خدا، گمانهای بشر محورانه است در واقع، رو قیاس به نفس بشریه، ولی وقتی که درست دقت بکنه میبینه اشتباه. باز اجازه بدین من یه کدی به مولوی بکنم. میگه عقل جزوی آفتش وهم است و زن. وقتی که عقل آدم جزئی باشه، اشراف کلی نداشته باشه، آفتش چیه؟ همین اتکای به وهم و گمانه. زان که در ظلمات او را شد وطن، نمیبینه حقایق رو. سالها گر زن دود با پای خیش، نگذرد زشکاف بینی های خیش. به اتکای زن سالها هم تلاش بکنی جلوتر از دماغتو نمیتونی ببینی، تا ببینی نایدت از غیب بو، غیر بینی هیچ میبینی بگو. میگه تا اون حقایق غیبی رو پنهان و نبینی، آیا میتونی ببینی حقایق رو؟ فقط با احتمال و ظن و گمان میشه به حقایق رسید. حالا فراوان دیگه تو این زمینه داده سخن داده که این موضوع رو برای ما بهتر روشن بکنه.
خیلی ممنون آقای بازرگان. بیننده‌ی عزیز، من همیشه توی صحبتهایی که با این مهندس بازرگان داریم سعی میکنم که یه هایلایتی از بحثمون رو برای شما به عنوان این که بتونیم اونو راه و روش زندگیمون قرار بدیم، سعی میکنم به قول امریکایی هینتی به خودم اول بدم، بعد گفته بشه که خب مجموعه این برنامه چه پیامی میتونه تو زندگی روزمره ما داشته باشه. من اگه اشتباه نکنم، واقعا پیامی که من از این برنامه گرفتم، دوست دارم با شما عزیزان شیر کنم، اینه که آقای بازرگان ما رو خیلی توجه ما رو جلب کردن به این که ما اول باید فکر کنیم، چون اگه اون فکر ما خوب باشه باعث این میشه که حرفی که از دهان ما در بیاد، گفتار ما خیلی مثبت‌تر و بهتر باشه، که اون گفتار باعث این میشه که حرکات یا به قول معروف اتیتود ما عوض بشه و تو یک مسیر درستی و خداپسندانه قرار بگیره، که وقتی رفتار ما ادامه پیدا بکنه به صورت عادت در میاد. خب وقتی که ما عادت کردیم به یه کارای خوب که انجام بدیم، اون واقعا شخصیت ما رو به وجود میاره. و وقتی که ما یه شخصیت خوبی پیدا کردیم، اون شخصیت در حقیقت سرنوشت آینده ما رو به وجود میاره. من فهم کنم که این میتونه قشنگترین درسی باشه که ما تو زندگیمون بگیریم و بتونیم اونو برای هر عملی، هر تصمیمی، هر صحبتی که میخوایم بکنیم یا هر کاری که میخوایم انجام بدیم، اگه ما بتونیم این مسیر رو بهش فکر کنیم که آخر سر سرنوشت ما با اون فکر ما به کجا میرسه، فکر کنم که خیلی بتونیم تصمیمات درستری بگیریم و اون ظن و گمانی که شما خیلی بهش اشاره کردین واقعا بتونیم از خودمون دور کنیم و به حقایق زندگی بیشتر توجه کنیم. این واقعا چیزی بود که من، حالا اگه شما توضیح بیشتری دارین راجع به این مسئله برای بیننده های عزیز با وقتی کمی که داریم لطف کنین.
بله، چون فرصتی هم نیست. بله، همینطوری که اشاره کردن، اگه سرنوشت ما تابع شخصیتمون باشه و شخصیتمونم رو عاداتمون بسازه، عادتم از عمل بیاد و عملم در واقع گفتار رو هم اساسش افکار ما بسازه، پس حالا باید برگردیم به افکارمون. حالا افکارمون رو چگونه شکل بدیم؟ همه بحث ما همین بود که آیا به ظن و گمان، با خیال، با وهم، با احتمالات تخمین زدن میتونیم فکرمون رو سامان بدیم، تنظیمش بکنیم، تونش بکنیم، یا نه اونم برای خودش یک ضوابطی داره. همه عرایز امروز بندم رو همین بود که چطور اون هدایت‌های در واقع خدایی میخواد فکر ما رو درست بکنه، محاسبات ما رو. میگه به خیالای خودت نیست، در خیلی جهات و با خیالات خودت میتونی، البته ظن و گمان یک بال پروازه، ولی میگه خیلی مغرور نباش، این نیست. هم در ماده و هم در انرژی، همینطور که تو ممکنه خطا و اشتباه بکنی در مناسباتت با مردم یا خودت یا راجب عوالم خارج از در واقع دنیا ممکنه اشتباه بکنی. پس راه حلش اینه که ما به یک منبع انرژی بالاتر از اون دیدگاه‌های دنیایی متکی داشته باشیم، از یه جای دیگه شارژ بشیم، نه که تعقل نکنیم، تفکر نکنیم. این شرط اوله با به کار بردن تفکر و تعقل خودمون و دائما برخوردار شدن از یک انرژی فراتر جهانی، افکارمون رو تصفیه کنیم، درست بکنیم، بدونیم اون فکره که در واقع ما رو داره جهت میده تو زندگی و همه چیز بعد از اون ساخته میشه. برحال هدف این بود. حالا تا چقدر موفق شده باشیم این رو باز بکنیم، به زبان ساده بگیم دیگه، بقیهش اگر نقص و نارسایی بوده بینندگان باید به خوبی خودشون ببخشن و صرف نظر بکنن.
ببخشید آقای بازرگان، فکر می‌کنین که این بحث ما باز ادامه داشته باشه یا بحث بد خداشناسی کاملا تموم شد و راجع به موضوعات دیگه در جلسات بعد صحبت خواهیم کرد یا هنوز؟
حالا دیگه بستگی به این داره که روی اون مباحثی که گفتگو شد ببینیم که چه نظریاتی بینندگان دارن و چگونه مسئله رو یافتن و چه ایده هایی به ما میدن و بر اساس اون میتونیم باز هم برنامه رو ادامه بدیم. البته تو این زمینه ده ها موضوع وجود داره در رابطه با بد خداشناسی، همینطور که هر چیزی آفت داره، هر گیاهی آفت داره. آفت هم یکی دوتا نیست، هزاران آفت در عالم گیاهان هست. میکروب ها، ویروس ها هم محدود نیستن، همینطور که جسم ما هزاران نوع میکروب و باکتری و آفت و اینا داره تو عالم، پس اندیشه هامونم آفت های زیادی هست. بنابراین بد خداشناسی، بد دینداری، مثل بد غذا خوردن، بد ورزش کردن حد نداره. بگیم حالا این دو تا سه تا فرمول شناختیم دیگه تمام شد، خیالمون راحت شد و دیگه همینه مسائل، نه اینطور نیست. هرچی جلوتر بریم میتونیم بیشتر تصفیه بکنیم این خانه تکانی در واقع فکر و ذهن رو، هرچی بیشتر صیقل بکنیم، صفا بدیم و جلوه جلال بیشتری براش به وجود بیاریم. بنابراین میدون بازه، همچنان ادامه داره. با کمک خودتون و با ایده‌هایی که میدین میتونیم به خواست خدا این مطلب و غنای بیشتری ببخشیم.
بله، همینجور که واقعا در عرفان همیشه صحبت میشه از خونه تکانی دل، میگن اون بله، خاک تمیز کردن، اون داسته و خاک روی اون آینه قلب رو باید برداریم تا قلب ما آماده بشه برای دیدن، برای حس چیزای خوب. و امروز یاد گرفتیم که حتی خود فکرم باید یه خانه تکانی بشه و فکرهایی که ما از گذشته و از خرافات و از اشتباهات اومده، ما این به خودمون این حق رو بدیم، خالی کنیم و این راه رو بدیم، باز کنیم برای چیزای جدیدی که شاید آینده سازتر و بهتر باشه برای ما. به هر حال بیننده عزیز خیلی ممنون بازم، مرسی که به ما توجه میکنین، مرسی از حمایت شما عزیزان. امیدواریم که از برنامه امروز ما مثل همیشه خوشتون اومده باشه و با سوالات بعدیتون باعث بشین که برنامه ما ادامه پیدا کنه. ضمن تشکر از آقای بازرگان برای همه زحمتایی که میکشین و اینکه واقعا وقتتون در اختیار ما میذارین، خیلی ممنون. به امید دیدار مجدد شما در برنامه بعدی و به امید سلامتی و خوشحالی هر روز بیننده های عزیزمون به خدای بزرگ شما رو میسپاریم تا برنامه بعدی.
با آرزوی سلامتی و سعادت و خیر و خوشی برای همه بینندگان متشکرم از توجهتون.